بسم الله الرحمن الرحيم. گفتن که تمثیل رو طرفداران تمثیل به دو طریق حجت قرار دادن، یکی طریق ترد و عکس یعنی دوران بود و دیگری طریق صبر و تقسیم. در طریق صبر و تقسیم که الان مورد بحث ماست، گفته بودن که ما صفات اصل رو ملاحظه می کنیم و می بینیم که یکی از این اوصاف در حکم دخالت دارد و بقیه دخالت ندارند. از اینجا می فهمیم که علت حکم همون یکیست که دخالت دارد. بعد اون یکی رو در فرع هم می یابیم، متوجه می شیم که حکم در فرع باید باشه، زیرا که علت حکم که در اصل باعث پیدایش اون حکم شد، در فرع هم می تواند یعنی باید بتواند باعث اون حکم بشه. ما جواب هایی دادیم، اشکالاتی کردیم، گفتیم که اولا تمام اونچه که شما ملاحظه کردین تمام صفات اصل نبوده، شاید بعضی از صفات دیگر رو غافل شدید و نشمردید. ثانیا احتمال داره که چیزی غیر از بله احتمال داره که خصوصیت خود همین اصل یا خصوصیت به علاوه صفت دخالت داشته باشه. ثالثاً ممکنه که این اوصاف اگرچه تک تک دخالت ندارند ولی مرکباً دخالت داشته باشه. حالا میخوام بگیم رابعاً همونی که شما دخیل در حکم قرارش دادید، همون هم ممکنه در بعضی جاها منقسم بشه به دو قسم و هر دو قسمش دخیل در حکم نباشند، بلکه یک قسم مخصوصش دخیل در حکم باشه و اون قسم مخصوص را ما ملاحظه کنیم که در فرع یافت نمیشه. به این جهت نمیتونیم حکم رو در فرع اجرا کنیم. مثلا همین تألیفی که شما علت حکم یعنی علت حدوث قرارش دادید، همین تألیف به دو قسم، تألیف اصیلی و تألیف عنصری تقسیم میشه. تألیف عنصری در معدن و نبات و حیوان هست که ترکیب از عناصر رو دارند. تألیف اصیلی در افلاکه که تألیفشون از عناصر نیست و چنانچه گفتن از اصیره، یعنی جسم مرکب منتها از اصیل. پس تألیف عنصری داریم، تألیف اصیلی داریم. اونایی که میگن عالم حادثه، اونایی که میگن بله، بیت از تألیف عنصری برخورداره و حدوثی هم که براش هست معلول همین عامل یعنی تألیف عنصریه. پس اگر شما بخواهید حکم رو در فرد جاری کنید، باید همین تألیف عنصری رو در فرد بیابید، در حالی که فرد یعنی عالم هم دارای تألیف عنصری است هم دارای تألیف اصیری. پس تألیف خاصی رو که در بیت داشتیم در عالم به طور خصوص نداریم، بنابراین نمیتونیم در عالم حکم به حدوث بکنیم، زیرا اون قسمی که در بیت منشأ حدوث شد اون قسم در عالم یا لااقل در افلاک عالم نیست. پس افلاک عالم رو نمیشه قائل به حدوث شد. اتفاقا اون کسانی که قائل به قدم عالم شدن افلاک عالم رو قدیم میدونن، ولی عناصر عالم رو، عناصر مرکبه رو که دارای تألیفن، اونها هم حادث میدونن. ما درباره حدوث عناصر بحثی نداریم، درباره حدوث افلاک بحث داریم. و این تألیفی که شما منشأ حدوث در بیت قرارش دادید در عالم یعنی در بخش افلاک عالم که مورد نزاع اند، اصلا وارد وجود نداره. تعلیف آنزوری در بخش مورد نزا که افلاکن وجود نداره. پس شما چگونه میتوانید با نبود این علت مشترک حکم حدوث رو در فرع یعنی در عالم بیارید؟ بنابراین همونطور که در قبل گفتیم ممکن اوصافی مورد قفلت قرار گرفته باشه و اونها علت باشند، همچنین در اشکال چهارم میگیم همون وصفی هم که شما علت قرارش دادید ممکنه همه اقسامش علت نباشند و شما قفلت کرده باشید و اون قسم مطلق خود مطلق رو که مشتمل بر همه اقسام علت گرفته باشید، در حالی که مطلق علت نیست، اون خاص علته. وقتی برین سراغ علت که اون خاصه، ببینید که این علت در فرد پیدا نمیشه. اونی که در فرد پیدا میشد مطلق بود و فرض اینه که مطلق هم دلیل بر حکم نیست. اونی که دلیل بر حکمه خاصه و این خاص در فرد نیست. پس شما چگونه میخواهید حکم رو از اصل به فرد سرایت بدید؟ صفحه 127 رسیده بودیم، سطر ششم. و ایزن یحتمل و انقسام و معینوها الى قسمین، احتمال دارد همونی رو که این طرفداران تمثیل به عنوان علت مشترک و به عنوان عامل حکم تعیین کردن که در مثال ما تعلیف بود، احتمال دارد که این امر معین منقسم شود به دو قسم. تعلیف منقسم بشه به دو قسم، که تعلیف اصیلی مثلا، یکی تعریف عنصری. ولای و لازم و لازم نباشد حکم که حدوث است الا لعهده ما. این یحتمل بر سر همه در میاد. لای و لازم و لازم نمی باشد منو نمی کنیم، لازم نباشد منو می کنیم. احتمال دارد که منقسم شود تعلیف به دو قسم و حکم لازم نباشد الا لعهد القسم، یعنی لتعلیف عنصری. ولا یوجد و یافت نشود این قسمی که لازم او حکم است در محل نزاع. ممکنه در محل نزاع که فرعه این حکم پیدا نشه، همونطور که توضیح دادیم اتفاقا تعلیف عنصری که عامله، بله در اون مورد نزاع این عامل پیدا نشه، حکم اشتباه گفتم، در مورد نزاع ممکنه این عامل پیدا نشه. همونطور که عرض کردیم که عامل یعنی تعلیف عنصری در مورد نزاع که عالم است، اونم بخش افلاکش جارینی وجود نداره. وقتی اون عامل وجود نداشت فلا یثبت الحکم فیه، یعنی در محل نزاع دیگه حکم ثابت نمیشه، در اون فرع نمیتونیم حکم رو ثابت کنیم، در حالی که شما میخواستید از طریق تمثیل این کارو بکنید، یعنی حکم رو در فرع ثابت کنید. و هازا یعنی این اشکال چهارم نزدیک است به اون وجهی که گذشت، یعنی به اشکال اول، که عبارت از این بود که احتمال وجه اول عبارت از این بود که احتمال داشت که قفلت کرده باشند طرفداران تمثیل از وصف دیگری که اون منات حکم است. تعلیف رو به عنوان منات مطرح کرده بودن. ما گفتیم شما همه اوصاف رو که رسیدگی نکردید، ممکنه وصف دیگری غیر از تعلیف منات حکم باشه. حالا اینی که الان گفتیم و چی که الان گفتیم نزدیکه به اونه، اما خود اون نیست، با اون تفاوت داره. چرا مصنف میگه نزدیکه و نمیگه همونه؟ علتش اینه که بین این دو موضع فرقه، یعنی بین اشکال چهارم و اشکال اول فرقه. در اشکال اول ما گفتیم حکم مستند است نه به تعلیفی که شما گفتید، بلکه به چیز دیگری غیر از تعلیف. الان نمیگیم به تعلیف، در اشکال چهارم نمیگیم حکم به تعلیف مستند نیست تا بشه مثل اشکال اول، بلکه میگیم حکم به تعلیف مستند هست، ولی نه اون تعلیف مطلق، بلکه تعلیف خاص. این بیانی که الان ما در اشکال چهارم داریم، دقت کنید تیکه رو که از میکنم، این بیانی که در اشکال چهارم داریم من وجهن با اشکال اول یکی میشود و من وجهن با اشکال اول فرق میکند. و به همین جهتی که از جهتی تفاوت دارد و از جهتی اشتراک دارد گفتیم یقربو. اگر اختلاف کامل داشت میگفتیم تباین دارند، اگر اتحاد کامل داشت میگفتیم این همونه، ولی چون از یه جهت تباین داره از یه جهت اشتراک داره نمیگیم این همونه، نمیگیم تباین داره، ولی که میگیم نزدیکی به همه. اما چرا با هم چرا تباین دارن، چرا با هم یکی هم؟ این وجه مثل وجه قبلی، از این جهت که عام غیر خاصه، از تألیف عنصری غیر از تألیف مطلقه. اونا تألیف رو مناط گرفتند، ما تألیف عنصری رو مناط میگیریم، در حالی که تألیف عنصری غیر از تألیف مطلقه. چون این مغایرت بین عام و خاص برقراره، پس این وجه چهارم مثل وجه اول میشه، چون در وجه اولم مناط رو تألیف گرفته بودن، در حالی که مناط چیزی غیر از تألیف بود. در اشکال چهارم هم گفتیم مناط رو تألیف گرفتید در حالی که مناط چیزی غیر از تألیف، یعنی تألیف عنصریه، و قرار این اون شد که خاص با عام فرق کنه، یعنی اونی که اونها انتخاب کرده بودن عام بود، اینی که ما میگیم خاصه و خاص با عام فرق میکنه، پس این مناطی که ما تعیین میکنیم با مناطی که اونها تعیین کردن فرق داره. در اشکال اول هم همین بود که مناطی که ما در نظر گرفتیم، یعنی احتمال میدیم، با مناطی که شما تعیین کردید فرق داره. پس میبینید اشکال چهارم با اشکال اول شد یکی، هر دو داره بیان میکنه که اون چی که شما تعیین کردید با اون چی که ما احتمال میدیم تفاوت داره. ولی در اشکال چهارم یه وجه دیگری هم هست که این وجه باعث میشه که ما بگیم اشکال چهارم با اشکال اول یکی نیست. بچه اول و توضیح اول نشون داد که اشکال چهارم همون اشکال اوله، چون اشکال اول میگفت اونی که مناطی که شما تعیین کردید با مناطی که محتمل فرق داره، اشکال چهارم همین داره میگه، میگه مناطی که شما تعیین کردید که مطلق بود با مناطی که ما احتمال میدیم که اون مغیره و خاصه فرق داره. حتی میبینید ادعا میکنن که بین مناطی که شما تعیین کردید و بین مناطی که ما احتمال میدیم فرق هست، بنابراین اشکال چهارم با اشکال اول میشه یکی. اما بنابر یه وجه دیگری که ما در اشکال چهارم داریم، اشکال چهارم با اشکال اول فرق میکنه، و اون وجه اینه که عام خاص بالاخره همون عامه، تفاوتی نداره، البته تفاوت به عموم خصوص هست، ولی مقایرتی تقریبا بینشون نیست. بنابراین وقتی شما گفتید که تألیف مناطه و ما گفتیم تألیف خاص مناطه، اون نظر شما رو به طور کامل رد نکردیم، در حالی که در اشکال اول شما گفتید تألیف مناطه، ما یه چیز دیگر رو مناط گرفتیم، پس نظر شما رو به طور کامل رد کردیم. بنابراین در اشکال چهارم حرف شما به طور کامل رد نشد، که شما گفته بودید تألیف مناطه، ما به طور کامل مناط بودن تألیف رو رد نکردیم، ولی در اشکال اول به طور کامل مناط بودن تألیف رو رد کردیم و گفتیم تألیف مناط نیست، یه چیز دیگه مناطه که اصلا جدای از تألیفه. پس میبینید که اشکال چهارم با اشکال اول فرق کرد. بنابراین اشکال چهارم با اشکال اول به یک وجه یکسانه، به یک وجه متفاوته. پس نمیشود گفت این همند، نمیشه گفت کاملا از هم جدان. به این جهت که مثلا نفت تعبیر به قرب کرد، گفت این اشکال چهارم نزدیکه به اشکال قبله، نزدیکی یعنی نه کاملا متواینه نه کاملا متحد و یکسانه. والفرق، یعنی فرق بین این اشکال چهارم و اشکال اول این است که هناکه، یعنی در اشکال اول جوز المصنف، جوز المصنف نسبت دادن حکم را به وصفی غیر از تألیف، گفت ممکنه جوازین، احتمال داد که حکم مستند به تألیف نباشد، بلکه مستند به چیزی باشد که کاملا با تألیف فرق داره. اما هاهونا در این اشکال چهارم جوازینی احتمال داد استناد داشتن و نسبت داشتن حکم را به همین تألیف خاص که با حرف اونا کاملا تفاوت نداره، یعنی با تألیفی که اونها به عنوان مناط تعیین کردن کاملا تفاوت نداره، فقط تفاوتش به تفاوت خاص و عامه. فمن حیثو، از این فمن حسو میخواد بیان کنه که اشکال چهارم در یک وجه مثل اشکال اوله، در یک وجه غیر اشکال اوله، و به همین جهت مصنف گفته یقروا. فمن حسو این که خاص مغایر با عام است، یعنی تألیف عنصری غیر از تألیف مطلق است. درست کان این وجه چهارم مثل وجه سابق، چون در وجه سابق هم همینو میگفتیم اون منات محتمل غیر از تألیف است. حالا منات محتمل که تألیف عنصری است، با توجه به اینکه خاص غیر از عام است، غیر از مناتی است که اونا تعیین کرده بودن، یعنی غیر از تألیف مطلق است. لکونهی، چرا این وجه چهارم مثل وجه اوله؟ چون لکون الحکم، لکون الحکم در این وصف، در این اشکال چهارم، حکم مضاف است به وصف دیگری غیر از اون وصفی که اونا تعیین کرده بودن که تألیف مطلق بود. اینجا مستند است به تألیف عنصری، و تألیف عنصری قرار است که غیر از تألیف مطلق باشه. پس الان منات رو ما احتمال دادیم چیزی باشد غیر از اونی که اونا تعیین کردن. در اشکال اول هم همین احتمال رو داشتیم، پس اشکال چهارم از این جهت مثل اشکال اوله. اما و من حیث انه، یعنی حکم مضاف است به تألیف، ولو تألیف تألیف خاصه، ولی بالاخره به تألیف، یعنی به همونه که اونا تعیین کرده بودن، باز حکم داره نسبت داده میشه در اشکال چهارم. در اشکال اول به اونی که اونا تعیین کردن حکم نسبت نداشت، ولی در اشکال چهارم داره به همونه که اونا تعیین کرده بودن مسترد میشه حکم. اما منتهی این کار خاصه، ولو این که این تألیف تألیف خاصه، ولی بالاخره همونیست که اونا تعیین کرده بودن. از این جهت کان وجه چهارم غیر از وجه سابق، چون در وجه سابق حکم استناد داده شد به غیر اون چه که اونا تعیین کرده بودن، ولی الان داره استناد داده میشه حکم به همونی که اونا تعیین کردن، ولی فقط خاص میشه، ولی تعیین اونا رو باطل نمی کنی. پس اشکال چهارم با اشکال اول از این جهت تفاوت میکنه. فل هازا، یعنی از به این جهت که به حیثی این اشکال چهارم با اشکال اول هماهنگ است و به حیث دیگر این اشکال چهارم با اشکال اول متفاوت است، از این جهت گفت یک رو با این اشکال چهارم منه، یعنی به اشکال اول، کاملا اشکال اول نیست و متباین با اشکال اول هم نیست، بلکه یک رو با اشکال اول. کی؟ بله، جدل این تمثیل یقین آور میگه و معتبر میدونم، مثل قیاس قرارش میدونم. در اصلم هست، در اصلم هست، منطقه ما با مثال داریم تبیینش میکنیم. این مناقشه چهارم در اصل بحث وارد میشه، اگر ما با مثال تطبیقش کردیم برای توضیح بحث بود. به طور کلی اون مناطی که شما تعیین کردید ممکن است تقسیم شود به دو قسم، یک قسمش واقعا منات باشد، نه حتی قسمش. پس اشکال چهارم اینطوره، منتها برای اینکه بهتر روشن بشه ما تطبیقش کردیم بر مثال و با بیان در میان همین اشکال در تألیف مطلب رو تمام کردیم. خب آقایون یه دفاعی داشتن که با این دفاع میخواستن تمام اشکالات ما رو مثلا رد کنن. ما اون دفاعشون این بود که میگفتن ما این تألیف رو در یه جای دیگری هم یافتیم که تأثیرش همین بوده، یعنی همین حکم رو به دنبال داشته. پس اگر این تألیف منات حکم نمی بود، در موضع آخر حکم رو نمیتونست بیاره، در حالی که در موضع آخر هم دیدیم حکم آورده، نه تنها در موضعی که داریم بحث میکنیم که اصل ماست، بلکه در موضع دیگر هم میبینیم همین تألیف تونسته حکم رو به وجود بیاره. از اینجا میفهمیم که واقعا تألیف منات حکمه، چه در اصل چه در جای دیگر. خب حالا میام سراغ محل نزاع که اون فرعه، میگیم وقتی تألیف در همه جا تونست منشأ حکم بشه، در این فرع هم که مورد نزاع ماست، یعنی عالم، در اینجا میتونه منشأ حکم بشه. به این صورت کارو تموم کردن که گفتن ما در موضع دیگر هم یافتیم که این منات حکم بود، اختصاص به اصل ندارد، منات بودنش اختصاص به اصل ندارد. در موضع دیگر هم یافتیم که منات است. پس وقتی منات رو ما در چند موضع دیدیم که نتیجه داد و حکم را به دنبال خودش آورد، میفهمیم که در محل نزاع، یعنی در فرع، همین کارو میتونه بکنه. یعنی این منات میتونه حکم را به دنبال خودش بیاره. یعنی مثلا در این مثالی که گفتیم، تعلیف رو ما تو بیت نگاه کردیم، دیدیم منشأ حدوثه، رفتیم تو غیر بیت، مثلا یه جای دیگه در تخت مثلا مراجعه کردیم، دیدیم اونم منشأ حدوثه. چند جا لحاظ کردیم، دیدیم تعلیف منشأ حدوثه، فهمیدیم که بله، این اصلا کلیت داره که تعلیف در همه جا منشأ حدوثه. و خواهمدیم سراغ فرع، گفتیم پس فرع هم که تعلیف داره باید حادث باشه. این حرف اینا بود. جوابی که ما میدیم اینه که این تلاشم به نفع شما نیست، زیرا که در اصل ممکن است تعلیف به ذمیمه یکی از دیگر از اوصاف اصل تأثیر کرده باشه و حدوث رو به وجود آورده باشه، و این تعلیف در موضع آخر به ذمیمه یه صفت دیگری غیر از اونی که در بیت زمیمه شده بود، به زمیمه یک صفت دیگری حدوث رو به وجود آورده میشه. در امر سوم هم تعلیف با زمیمه یک صفت سومی باز حدوث رو به وجود آورده باشه، ولی خود تعلیف به تنهایی منات حدوث نباشد. خب وقتی میام تو فرع، یعنی تو عالم، دیگه نمیتونیم بگیم تعلیف منشأ حدوثه، زیرا تعلیف در همه جا با زمینه بود و ما نمیدونیم اون زمینه ها چی بودن. خب نمیدونیم که در عالم هم اون زمینه ها وجود دارن یا نه. تعلیف رو میدونیم هست، ولی تعلیف به تنهایی که منشأ حدوث نبود، تعلیف بود با زمینه. در هر کدوم از این مواضع زمینه ای وجود داشت و ما نمیدونیم اون زمینه چیه. البته زمینه ها متفاوت بودن، ما نمیدونیم اون زمینه چیه. تو عالم نمیدونیم، یکی از اون زمائم هستند که تعلیف رو یاری بکنن و مجموع منات حدوث رو درست بکنن یا نیستن. تعلیف رو میدونیم هست، ولی تعلیف تنها کاری نبوده. اون چه که کار میتونست بکنه و تأثیر میتونست بذاره، تعلیف با زمینه بود. ما نمیدونیم توی عالم زمینه هست یا نه. پس در فرع نمیتونیم بگیم منات حکم هست تا نتیجه بگیریم که خود حکم هست. بعد به بیان بهتر ایشون میفرمان، بنابراین ما میتونیم اینطوری ادعا کنیم که حدوث که یک امر نوعیه، امر نوعی یعنی افرادی دارد، حدوث بیت یک فردشه، حدوث تخت یک فردشه، حدوث مثلا فرض کنید که حدوث مثلا دیوار حالا یا هر ماشین مثلا یه فرد دیگرشه. این حالا در دو فرد فرض میکنیم، در بیت و تخت، چون شون دو تا فرض کرده. حدوثی که نوعیست یعنی دارای افراده، یه حدوث داریم در بیت، یه حدوث داریم در تخت، این حدوث نوعی دارای دو علته، دارای دو علت جدای از هم. یک علت عبارت هست از تألیف به علاوه الف، یک علت عبارت هست از تألیف به علاوه به. اون علت اول حدوث بیت رو و علت دوم حدوث تخت رو درست کرده. پس برای یک امر نوعی ممکنه ما چندین علت داشته باشیم، و وقتی چنین است میام سراغ حدوثی که میخوام بر عالم بارش کنیم. اینا باید علت داشته باشه، چون علت ها میتونن متفاوت باشن، علت اینا میتونه متفاوت باشه و ما نمیتونیم مطمئن بشیم که همونی که در بقیه هست در اینم هست. به این جهت نمیتونیم در فرع حکم رو ثابت ببینیم. چرا؟ چون منات رو و علت رو و عامل رو در فرع ما ثابت نمیبینیم. خب بعد یه سوال میشه، مگر ممکن است یک شی چند تا علت داشته باشه؟ الان این استدلال ما، این مشکلی که ما برای طرفداران تمثیل درست کردیم مبتنی بر این بود که یک شی چند تا علت داره. همه الان بیان کردیم علت حدوث در بیت این است، علت حدوث در تخت چیز دیگر است. ما چند تا علت داریم درست میکنیم؟ مگر میشود یک شیء چند تا علت داشته باشه؟ میفرماید بله، یک شیء نوعی میتواند چند تا علت داشته باشه. چرا؟ چون یک شیء نوعی تحلیل میشه به افرادش و هر فردش یک علت دارن. اجتماع چند تا علت در یک شیء وارد لازم نمیاد. هر شیء علت جدا داره، هر شخصی علت جدا داره. البته بعدن اضافه میکنه بعدن اضافه میکنه که یک شخص هم میتواند چند تا علت داشته باشد، منتها چند تا علت علی سبیل البدل، نه مجتمع. علی سبیل البدل یعنی این علت بیاد اختزا کنه بعد بره، دوباره یه علت دیگه بیاد همین شخص رو اختزا کنه برای بعد از این، دوباره یه علت بعدی. مثلا فرض کن من فرض کن کنار آتش نشستم، الان بدنم داغ شده، بعد بلند میشم از کنار آتش. خب وقتی بلند شدم از کنار آتش رفتم، این حرارت دیگه در بدن من نیست دیگه، ولی شروع میکنم به دویدن، باز بدنم از طریق دویدن گرم میشه، اون گرما ادامه پیدا میکنه. شخص واحد، البته نمیشم گفت شخص واحد، ولی حالا شخص واحد یعنی یک حرارت مستمر، یک حرارت مستمر در ابتدا علتش آتش بود، در ادامه علتش مثلا فرض کنید که دویدنه، یه خورده جلوتر که رفتم میرم تو آفتاب وای میسم، از این بعد آفتاب تنمو گرم میکنه. پس همه اینها میبینید که علتهای مختلف بر امر شخصی وارد میشه، منتها علی سبیل البدل همه با هم تاثیر نمیکنن، جدا جدا تاثیر میکنن. اینو بعدا انشالله خواهیم گفت. یه حال مسامه هست، عرض کردم حرارت مستمر، حالا مثالش بعدا گفتن میاد که یه جا شعی واحدی داشته باشیم که علتش متعدد باشه، متعلا سبیل البدل، این اشکالی نداره که علا سبیل البدل باشه، چون اونی که مشکل اجتماع و توارد علتین مستقلتین علا معلومه واحده، توارد اشکال داره، ولی علا سبیل البدل دوتا علت داشتن اشکال نداره، توارد یعنی هر دو الان با هم وارد بشن، این اشکال داره. در امر نوعی علت‌های متعدد بر یک شی وارد نمی‌شن، چون هر کدومشون بر یه فرد از این نوع وارد میشه، پس توارد علتین بر معلول واحد لازم نمیاد. در امر شخصی اگرچه علت‌ها میخوان بر یک شی وارد بشن، ولی همه با هم وارد نمیشن، علی سبیل البدل وارد میشن، پس بازم اشکال نداره. یعنی در هیچ کدوم از این دو مورد توارد علتین بر معلول واحد لازم نمیاد. البته این من در متون بعدی در صفحه بعد میاد، من عجله کردم الان زودتر توضیح دادم، برای اینکه یه وقتی تو ذهنتون اگر یه اشکالی آمد حل بشه اون اشکال، یا اصلا اشکال نیاد، به این جهت عجله کردم. و الا حدود نصف صفحه بعد این مطلبی که دارم میگم نصف صفحه بعد میاد، شاید هم یک صفحه بعد. اگه علت مشترک بشه بله،
این
اگر علت معلوم باشه که قیاس میشه، تمثیل میشه قیاس و اشکال نداره. نه اینا اینطور نمیگن، اینه شما میفرمایید، اینا میگن هر جا که علت مشترک ما کشف کردیم، نه این که معلوم بود. شما میفرمایید هر جا که علت معلوم بود علت مشترک، پس حکم مشترک. این درسته، هر جا که علت معلوم بود، تعیین شده بود و ما فهمیدیم که این علت در هر دو یکسانه، خب خب شما یکسان میکنیم، این میشه مثل قیاس مسئول علت که بارها عرض کردیم حجته. خب علت باید باشه، ولی آقایون دارن علت رو کشف میکنن، ما میگیم کشفتون درست نیست، ولی علت باید باشه، در تمثیل باید علت باشه، ولی چه علتی؟ علتی که علت بودنش روشن است، یا علتی که علت بودنش ادعا می شود؟ ما میگیم اگه علتی علت بودنش روشن باشد، بله تمثیل در
حکم.
نه اونا به طور کلی حکم کردن تمثیل حجته، ما در اون حکم کلیشون اشکال داریم، نه در مثال مناقشه داشته باشیم. اونا گفتن در مطلقا تمثیل حجته، ما میگیم نخه، اونجا که علت معینه حجته، اونجا که معین نیست حجته، کارم به مثال نداریم، به طور کلی. اونا میگن تمثیل در همه جا حجته، ما میگیم همه جا حجت نیست، اونجایی که علت معین حجته، چون به قیاس برمیگرده، اونجایی که علت معین نیست، حالا در هر مثالی میخواد بفرمایید، چون دیگه ما اشکال در مثال نداریم، مناقشه در مثال نمی کنیم، در هر مثالی بخواد بفرمایید، اونجا که علت معین نیست، مندراری باشه، بخواد از طریق دوران یا صبر تقسیم درش بیارید، ما میگیم درست نیست. کدام علت؟ کدام؟ بله باید روشن بشه، ولی چی روی باید روشن بشه؟ به تعیین باید روشن بشه یا به مندراری؟ به فرض ما باید روشن بشه. این آقایون از تو فرض خودشون میخوان در بیارن، ما قبول داریم اگه علت باشه تمامه، اگر علت باشه تمثیل تمامه، ولی اینا ادعا میکنن که علت هست، ادعا میکنن. چرا؟ علت رو با دوران و سبب تقسیم دارن درست میکنن، ولی میشه قبول دارن که علت روشن نیست. علت روشن نیست با دوران و صبر تقسیم دارن علت رو درست میکنن و ما میگیم این دو تا راهی که شما رفتید علت درست کن نیست.
در طریق
کشف علت
خود شما طریق
نداریم، اصلا نداریم. مناقشه همونطوری که میفرمایید در طریق کشف علته و چون طریق منحصر به این دو تا است و هر دو مناقشه دارن، پس ما طریق برای کشف علت نداریم مگر اون کسی که حکم جعل کرده خودش تصریح کنه به علت. اون اگه تصریح کرده حرف دیگه است، یا اونی که تکوینن اینو درست کرد به ما گفت علت اینه، در این صورت ما میتونیم تمثیل داشته باشیم. این تمثیل در واقع قیاسه. اما اگر نه، اون تصریحی نشده بود، از ناحیه او تعیین نشده بود علت، ما بخوام از طریقی به دست بریم، چون طریق منحصر به این دو طریق باطله، میتونیم بگیم ما راهی برای کشف علت نداریم. بله اگر علت رو کشف کردیم تمثیل تمامه. الان شما فرض کنید که اگر علت رو کشف کردیم، خب بله اگر علت کشف بشه تمثیل تمامه، ولی با چه راهی شما که علت رو کشف میکنید؟ این دو راهیتون که هیچکدوم نتونست علت رو کشف کنه. اصلا علت کشف شده قیاس میشه دیگه، عرض میکنه اگه علت کشف شده دیگه احتیاج به تمثیل نداریم، قیاس میشه. وجه غیر اونیست، این اونه. وجه سابق چی بود؟ وجه سابق مغایرت بود. وجه سابق مغایرت بود، یعنی گفتش که منا، یعنی همونطور که در بچه اول مغایرت رو ادعا کردیم، در بچه دوم در بچه چهارم مغایرت ادعا کردیم، پس از این جهت میشن مثل هم. و دعوا استقلال الوصف الذي عینه فی موضع آخر، و ادعایی که طرفداران تمثیل داشتند که گفتن این وصفی که ما تعیین کردیم مستقل به حکم است، وصفی که ما تعیین کرده بودیم و مثال تألیف بود، گفتن این مستقل به حکم است فی موضع آخر، نه تنها در بیت، در جای دیگر هم ما گشتیم دیدیم همین تألیف منشأ حکمه. ایشون می فهمد این دعوا لا تنجعهم، یعنی فایده براشون نداره، مفید به حالشون نیست. لجواز ان یکون ذالک الوصف جزء احد العلتین. از کردم ایشون دو موضع رو فرض میکنه، البته مواضع رو بیشتر میشه فرض کرد، حداقلش دو موضع، دو موضع رو فرض میکنه، یک موضع بیت مثلا، یک موضع هم تخت. وقت این دو موضع رو میگه هر کدومشون علتی دارن، این تألیف به علاوه ب، اون تألیف به علاوه الف. اون وقت این دوتا علت ها رو میگه العلتین، تألیف میشه جزء احد العلتین، یعنی جزء علت در بیت، جزء علت در تخت. اون تا چون زمیمه ها فرق میکنه، علت در این دوتا فرق میکنه، اگرچه تألیف مشترکه، ولی اون الف و ب که زمیمه شده بودن به تألیف فرق کردن. لجواز این که وصف یعنی تألیف، ذلک الوصف یعنی همون وصفی که شما تعیین کرده بودید که در مثال ما تألیف بود، ممکنه او جزء احد العلتین باشد، یعنی در بیت علت مستقل و در تخت علت مستقل نباشد، تا شما بگویید این علت مستقل در عالم هم پیدا می شود پس حکم حدوث هم در عالم باید باشد. نه، جزء العله باشه، جزء احد العلتین در بیت، جزء احد العلتین در اون یکی دیگه، با جزء احد العلتین. الا ایهما ینزم اقتضی الحکم، به هر کدوم از این دو علت یا به هر یک از اون دو جزء دیگر که الف و ب هستن این وصف زمیمه شود، حکم را اقتضا می کند. اگه به الف زمیمه شود چنان که در بیت زمیمه شده، حکم رو که حدوث اختضا میکنه. اگر به ب زمینه شود چنانچه در تخت زمینه شده، بازم حکم رو که حدوث اختضا میکنه. ولی در عالم از کجا دست میارید که این تألیف به الف زمینه شده یا به ب زمینه شده؟ ممکن اصلا زمینه نشده باشه، ممکن است به یه شیء دیگری زمینه شده باشه که اجنبی از علت باشه. پس چطوری میتونید در عالم حکم رو بیارید در حالی که هیچ کدوم از دو علت رو ندارید؟ ای لذالک الموضع، این ای در اینجا لازمه، اگرچه بعضی اوقات ای رو حذف کرده و خیلی هم لازم نیست که وجود داشته باشه، ولی در اینجا لازمه. ای لذالک الموضع، اون موضع دیگری که غیر از بیته، که شما درش تألیف رو یافتید و بعدم گفتید پس حدوثم هست، ای لذالک الموضع ایزن صفاتون اخرى، برای اون موضع ایزن یعنی همونطور که برای بیت صفات دیگریست، برای اون موضع هم مثلا تخت صفات دیگریست. پس الان در بیت ما صفاتی داریم علاوه بر تألیف، در تخت هم صفاتی داریم علاوه بر تألیف. هیه اجزاء العلت، که اون صفات اجزاء علت هست، بی دخالت نیستن در حدوث، دخالت دارن در حدوث. مثلا چهار تا فرض کنید که صفت در بیت هست، یکیش تألیفه، صفت دیگه چیزی دیگه است، اینا چهار تا با هم دیگه میخوان علت حدوث بشه. پس تألیف با زمینه میشه علت حدوث، همه با هم اجزاء علت هست، این چهار تا همه با هم اجزاء علت هست. اون وقت تألیف به هر به این چهار تا با زمینه بشه تا اینکه حکم رو اختزا کنه. در تخت میام دوباره همین بسه، در تخت هم باید دوباره زمینه بشه تألیف به چند تا دیگه تا حکم اختزا کنه. ای لذالک الموضع ایزن صفاتون اخرى، برای اون موضع دیگری که تألیف درش هست و ما میخوام بگیم حدوثم براش هست، صفات دیگریست که اون صفات همه اجزاء علتن. این اقترن تألیف و بها اقتضى الحکم، تألیف تنها نه، بلکه تألیف اگر مقترن شود بها به اون صفات، اقتضا میکند حکم به حدوث را، نه اینکه تألیف تنها اقتضا کرده باشه، تألیف بعد از اقتران به اون صفات اقتضا میکند حکم را و هو الحدوث، حکمی که عبارت از حدوثه. و این انزم الى هازهی ایزن اقتضا هو، اقتضا اون غلطه، در نسخه قدیم هم اقتضا اونه، این باید اقتضا هو باشه. و این انزم به این تعریف الى هازهی، یعنی به همین صفاتی که در بیت هست، در قبل گفتیم لذالک الموضع یعنی تخت، مثلا صفاتون اخرى که این اقترن تعلیف و بها به اون صفات اخرى در تخت، اگر تعلیف مقترن شود اقتضا الحکم در تخت. حالا میگیم و این انزم تعلیف الى هازهی، به همین صفات بیت هم ایزن بازم اقتضا هو، یعنی تعلیف اگر در بیت منظم شود به صفات دیگر مقتضی حکمه، در تخت هم منظم شود به صفات دیگر مقتضی حکمه. پس گویا برای تخت علتیست، برای حدوث تخت علتیست و برای حدوث بیت علت دیگریست، اگرچه در این دوتا علت تعلیف دخالت داره، ولی بقیه اجزا با هم تفاوت دارند. بله؟ هازهی یعنی صفات محل وفاق که بیته، محل وفاق یعنی اصل، هازهی یعنی انزم میل هازهی صفات اخرى، همین صفات اخرى که الان در مثال ما تطبیق میکنه بر بیت، در مثال ما تطبیق میکنه بر بیت، چون لذال کل موضعی این بیت موضعی که غیر از بیته، که از کلان تخته. هازهی که در اینجاست البته به صفات اخرى برمیگرده، ولی صفات اخرایی که در بیت هستن، یعنی تطبیقش میکنیم بر بیت. خب اون که انزما با اخترانه فرق نمی کنه، دو موضع رو داره میگه، یعنی تألیف در تخت اگر مقترن شود به اوصافی منشأ حدوث همون تخت میشه، تألیف در بیت اگر منظم شود به اوصاف بیت منشأ حدوث در خود بیت میشه، که دو تا تألیف داریم، یه تألیف در بیت داریم، یه تألیف در تخت داریم، ولی این دو تا تألیف ها هر دو تأثیر حدوث نداشتن. در بیت تألیف به علاوه الف میخواد منشأ حدوث بشه، در تخت تألیف به علاوه ب میخواد منشأ حدوث بشه، که دو تا علت درست میشه، دو تا علت مرکب، که در این دو تا علت مرکب تألیف ها مشترکن ولی اون زمینه ها فرق میکنن. وقتی زمینه ها فرق کردن پس دو تا علت فرق میکنن، علتی که برای حدوث بیت داریم غیر از علتی است که برای حدوث تخت داریم. فهو و یعنی تألیف جزء علته، اما جزء غیر مستقل، جزء علت هست، لذا غیر مستقل به الاختزاز. تعریف تنها که اختزای حکم این اختزای حدوث رو نمی کنه. اگر تعریف تنها اختزای حدوث رو می کرد، شما می گفتین در محل نزاع یعنی فرع این تعریف موجوده، پس اونجا هم اختزای حکم رو می کنه. اما حرف اینه که تعریف مستقل به اختزا نیست، بلکه با اجزای دیگر میخواد اختزا بکند حکم را. اگر اینطوره باید شما ببینید اجزای دیگر هم در عالم هست تا حکم یعنی حدوث در عالم باشد یا نیست. چون شما نمیتونید بفهمید که اجزای دیگر علت هم در عالم هست، لذا حکم رو حدوث نمیتونید بکنید. فکأن للحدوث و هو حکم عام علتین مستقلتین متغایرتین، گویا برای حدوث که حکم عامه. الان میخواد زمینی چینی کنه برای عبارت مصنف، چون مصنف بعدن میخواد بگه یک حکم عام یا به تعبیر خودش یک امر نوعی میتواند چند علت داشته باشه. الان هم داره همینه میگه، میگه حدوث که یک حکم عامه یعنی یک حکم نوعی است، افرادی دارد، یک فردش بیت است، حدوث بیت است، یک فردش حدوث تخت است، این برای این حدوث میتواند دو علت مستقل باشد. فکأن للحدوث و هو حکم عام، حدوث حکم در حالی که اون حدوث حکم عامه و شخص نیست بلکه نوعه، گویا برای حدوث دو علت مستقل متغایرتین که جزء و کل منهما تعلیف است. تعلیف جزء این است، خودش نیست، خود اینا نیست. پس تعلیف مستقل به تأثیر نیست، تعلیف جزء علت است. و چون دو تا علت داریم و اون دو تا علت ها اگرچه در تعلیف مشترکن ولی در جزء دیگر مختلفن، پس دو تا علت ها متغایر میشن. اگه علت ها متغایر شدن، این چنین نیست که بتونیم بگیم حدوث در همه جا منشأ شده، مجموع این علت منشأ شده و مجموع اون علت. خب باید این مجموع رو شما تو عالم پیدا کنید، یکی از دو مجموعه رو باید تو عالم پیدا کنید تا حکم بکنید به حدوث آدم، در حالی که نمیتونید ثابت کنید که این یکی از این دو مجموعه تو عالم هست. خب اینجا یک سوالی پیش میاد که شما گفتید حدوث حکم عام است و دو علت مستقل متغایر دارد، مگر امر واحد؟ خب حدوث امر واحده، مگر امر واحد میتواند دو علت داشته باشد؟ گفتن امر واحد نمیتواند دو علت داشته باشه، جواب میده که امر واحد نوعی است، حدوث امر واحد نوعی است یا به تعبیر عامه شامل مشتمل بر افرادی است، میتواند چند علت داشته باشد که یک علت علت باشد برای این فردش، علتی دیگر علت باشد برای اون فردش. اشکالی نداره که ما یه امر نوعی داشته باشیم ذو الافراد که چند تا علت برای این امر نوعی داشته باشیم که هر علتی به لحاظ شخصی و فردی باشه. لجواز اجتماع علل کثیره بر معلول واحد منتها واحد نوعی، بر معلول واحد شخصی ممکن نیست علل کثیره اجتماع کنن. البته عرض کردم تبادل علی سبیل البدل اشکالی نداره که بر امر واحد شخصی علتهای متعددی علی سبیل البدل داشته باشیم، ولی بر امر واحد نوعی هم میتوانیم علتهای علی سبیل البدل داشته باشیم، هم میتوانیم توارد علل داشته باشیم که علل جمع بشن. منتها جمع که شدن بر خود این واحد که جمع نمیشن، بر اشخاصش وارد میشن. همه که بر این واحد شخصی جمع، واحد نوعی جمع نمیشن، بر اشخاص پخش میشن. اصطلاحا گفته میشه بر واحد نوعی جمع شدن، ولی واحد نوعی چیزی در خارج نیست، اما اشخاصش در خارجه. بنابراین اشخاصش در خارج هر کدوم یک علت بیشتر نداره. تبادل به توسع علی سبیل البدل، بله، امر شخصی، امر واحد شخصی میتواند عللی علی سبیل البدل داشته باشه. یک امر شخصی مستمر رو شما ملاحظه بکنید، یک مدتی این علتشه، بعد در ادامه اون یه چیز دیگه علتشه. حرارت واحد شخصیه، نوعی نیست. اون عاملش رو شما ملاحظه میکنید میگید واحد نوعیه، عاملش رو ملاحظه نکنید. این بدن من اگه اون رو بخواد حساب کنید، اون اگه بخواد حساب کنید، تمام لحظات زمان اشخاص هست. نه، زمان یه واحد مستمر، این حرارت بدن منم یه واحد مستمر، واحد شخصی. شخصی از این باب که در بدن من حلول کرده، حرارت عرض نمی کنم، حرارت بدن من، حرارت بدن من که در بدن من حلول کرده میشه باعث شخصی، به تبع بدن من، عرض بدن من دیگه میشه باعث شخصی. و فرض اینم یکی هست که فاصله بینش نیفتاده، عاملش فرق میکنه، اول آتش بود بعد دویدن بود بعد خورشیده، ولی یک حرارت تو بدن منه، عاملش فرق میکنه. شما الان تفاوت عامل رو میخواد تو خود حرارت اشراب کنید، درست نیست. حرارت امر واحده، وحدتش هم به وحدت بدن منه. بالاخره واحده دیگه، اگر بخواد اینطور حساب کنید تمام عوارض شما عارض واحد پیدا نمی کنید. این سفیدی که الان مثلا به صورت این زیده دائما داره عوض میشه دیگه، چون بدن داره عوض میشه، دائما داره عوض میشه، پس یه سفیدی نیست.
واسه پس این است که معلول واحد شخصی نمیتونه الان کسی به شما بخواه شما این رو هر لحظه بفرما در واحد میشه اشکال نداره، ما حرف داشت نداره. این قاعده قاعده درست نیست که معلول واحد شخصی میتونه الان کسی به طور تبارد و تبادل داشته باشد، این درست نیست، این قاعده درست نیست.
حالا اگر زید رو ملاحظه کنید، زید رو ملاحظه کنید، فرض کنید ما چند تا خدا داشته باشیم، در توحید اشکال نکنید، چند تا خدا داشته باشیم، در دوران اول عمر زید یک خدا علتش باشد، در دوران وسط خدای دوم، در دوران آخر خدای سوم، آیا یک واحد شخصی که زیده است سه تا علت علی سبیل البدل دارد یا ندارد؟ داره یا نداره؟ داره دیگه. نه شاید به کار به این نداشته باشی، یا خدای متعدد نداری،
نمیشه در یه فرد
معلومه، چرا نمیشه؟ این اشکالش فقط سر اینه که خدا متعدد شده، اون اشکال داره، ولی واحد شخصی معلول واحد داشته، علت واحد داشته باشه چه ایراد داره؟ واحد شخصی مستمر، بله شما اگه بگید زید در دوران اول با زید در دوران دوم با زید در دوران سوم فرق میکنه و واحد شخصی نمیشه، مثل همین حرارت چرز. یا به مثال ایشون آبی که الان داره حرارت داره جوشش میاره، الان روی این بخاریه برمیزه میزنیش روی اون بخاری دیگه، بعد برمیزنیم روی اون بخاری سوم میزنیمش، همه همه دارن گرمش میکنن یا گرماش رو ادامه میدن، سه تا علته اما علی سبیل البدل. یه دفعه دوتا حرارت رو گرم نمی کنه، مگر اینکه البته ممکنه دوتا حرارت رو گرم کنه، منتها هر کدوم جزئی از حرارت رو درش ایجاد میکنه، نه دوتا علت مستقل، دوتا علت مستقل نمیتونیم داشته باشیم که یک آن وارد بشه، ولی علی سبیل البدل میتونه. شما اشکالتون در اینه که حرارت مستمر رو شخصی نمیگیرید، ولی زید رو که من مثال زدم شخصی گرفتید، با اینکه زیدم اشکال را بردین سر خدا که خدا چنده نیست، ولی زیدم شخصی نیست، زیدم مستمره. اگر استمرار منافات با شخصیت تشخص داشته باشه در زیدم است، چه شما در زید که جوهر بود اشکال نکردی، در حرارت که عرض بود اشکال کرد، هر دو واحد مستمر، واحد شخصی مستمر. خیلی خب، پس اصلا شما موجود شخصی ندارید. اگه اینطوره پس شما موجود شخصی در جهان طبیعت ندارید. بله موجود شخصی همه در عالم تجرده، اگه اینو شما حساب کنید، اگر هر مستمری رو شما به خاطر استمرار از وحدت در بیارید، تو عالمی که زمان هست، یعنی تو عالم ما که زمان هست، واحد شخصی پیدا نمی کنید، همه واحدتون متعدده. حالا الان بحث در شخصی نداریم، بذارید سر جای خودش، ما یه صفحه دیگه بحث در شخصی داریم، اونجا اشکال بکنیم، من میدونم اینجا الان اشکال میکنیم، اونجا میتونیم صدا برای اشکال تکرار میکنیم، اونجا ما خودمون راحت کردیم میگیم سیعتی، اونجا هم نمیذاریم اشکال کنیم میگیم سیعتی. و الیه اشاره به قولی، ضمیر الیه رو توجه کنید، الیه یعنی به این جواز اجتماع علل کثیره بر معلول واحد نوعی اشاره، نه الیه یعنی به تمام مطالبی که ما گفتیم. و الیه یعنی به این جواز اجتماع علل کثیره بر معلول واحد نوعی اشاره کرد، مصنف به قولش گفت و یجوز ان یکون لحکم واحد عام کل حراره، مثلا اسباب کثیره، اسباب کثیره کل حرکت و شعاع و مجاورت جسم هار، اینا دیگه روشنه، کما سن از کرهو. بله فیکونو فی ذلک الموضع معهو وصف آخر. حالا این فیکونو دوباره دنباله همون تعلیلی است که برای لا تنجاهم آورد، گفت لا تنجاهم به جواز ان یکون ذلک الوصف، حالا داره تاکید میکنه هنوز مطلب رو، این وسط دفعه دخل مقدر کرد و یجوز ان یکون الحکم الواحد عام اسباب کثیره، دوباره برمیگرده به قبل از دفعه مقدر، میگه فیکون و فی ذلک الموضع، ذلک الموضع عبارت از تخت، یعنی موضع دیگری غیر از اصل که در اونجا تعلیف اثر گذاشت و حدوث رو آورد. فیکون فی ذلک الموضع معه، یعنی در کنار تعلیف وصف دیگری، همونطور که در بیت تعلیف با وصف دیگری تأثیر گذاشت، فی ذلک الموضع در موضع دیگری هم که تخت است، تعلیف با وصف دیگری که کنار همان تأثیر می‌گذارد. فیقتزل کلو بجتماعن، فیقتزل کلو بجتماعن ذلک الحکم، کل یعنی تعلیف با این وصف دیگر به اجتماعین مجتمعن اختزا می کنن ذلک الحکم، یعنی حدوث رو. در اون موضع دیگر تعلیف تنها مقتضی نیست، تعلیف با اون وصف مجتمعن مقتضی است. و در بیت هم همینطور آخرش متنه، وصف نه، آخرش متنه، وصف و شاره اضافه کرده. خب دو مرتبه ایشون میفرماد که حالا که اینطور شد میام سراغ موضع ثانی. تا حالا در بیت اشکالاتی داشتیم، در بیت که گفتید تألیف علت حدوثه، ما اشکال کردیم که چجوری میگید تألیف علت حدوثه. شما از طریق صبر و تقسیم آمدید جلو، گفتید که گشتیم و دیدیم چیزی غیر از تألیف نیافتیم، گشتیم و چیزی غیر از تألیف نیافتیم، پس تألیف میشه علت حکم. میگیم خب در این موضع ثانی چه میکنید؟ در بیت که موضع اول بود گشتید به قول خودتون تألیف رو پیدا کردید و اون رو برای اینکه منات حدوث باشه تعیین کردید، در موضع ثانی که مثلا تخته چه میکنید؟ در اونجا باید همچین صبر و تقسیمی اجرا کنید دیگه، شروع کنید به شمردن تمام اوصاف، همونطور که در بیت این کارو میکنید، تمام اوصاف رو بشمارید، بعد اوصاف رو یکی یکی از منات بودن اخراج کنید، بگید هیچ کدوم منات حکم نیستن زیرا که در جای دیگر همین اوصاف پیدا میشن و حکم رو به دنبال ندارن. بعد برسید به تألیف و در تألیف بزنید می وصف آخر، یا حالا یا بزن بدون زمیمه، کار نداریم بدون زمیمه، نه با خود به خود تألیف، با زمیمه نه بدون زمیمه، برسید به خود تألیف و بگید که تألیف منات حکم است زیرا که در جای دیگر، یعنی بیت، در جای دیگر یعنی بیت، همین تألیف هست و حدوث اختزا میکنه. یعنی همین کاری که شما در بیت کردید و بعد که ازتون پرسیدیم چرا تألیف دلیل حدوثه، گفتین چون در جای دیگر دلیل حدوث است، مثال زدیم مثلا به تخت، حالا که ما تو تخت رسیدیم از شما میپرسیم چرا تألیف منشأ حدوثه تخت، میرید دوباره سراغ بیت و غیر بیت، میگین چون در جای دیگر هم منشأ حدوث بود پس در اینجا منشأ حدوثه. یعنی همون صبر و تقسیمی که شما در بیت اجرا کردید همونو تو موضع دیگر اجرا میکنید و ما همون اشکالاتی رو میکنیم که در اونجا بر شما کردیم.
واجب اصلا دیگه در سرش ترسیم نیم، فقط یکی یکی که اوصاف رو در رسیم کردیم در موضع دیگر رو ما بیان نمی کردیم که دیگه زور دارین اشکال
نه روشن نشون.
چرا در سر به تقسیم ما فقط یکی یکی که اوصاف رو در رسیم هم یک اوصاف انتخاب میکرد نمیختیم و این هم در موضع دیگر علت
چرا در صبر تقسیم داشتیم؟ در صبر و تقسیم یکی یکی صفات بررسی میکنیم، برای چی؟ برای اینکه بگیم دخالت در حکم ندارن. چرا؟ چون در جای دیگر هستند و حکم نیبود و این یکی دخالت در حکم دارد. چرا؟ چون در جای دیگر بود و حکم آورد. اینجوری میگفتیم دیگه، یادتون رفته؟ گفتیم دیگه سمه یثبتون، این دیگه استقل دون الاصاف به اقتضاء الحکم فی موضع آخر، این عبارت بود در جلسه دیروز خوندیم، تألیف استقل دون الاصاف به اقتضاء الحکم فی موضع آخر، همه گفتیم اینا سطح دوازه هم برده و ان الذی نصب الیه الحکم استقل به اقتضاء الحکم فی موضع آخر. خب و یعود الکلام الى عد الاوصاف، دوباره حرف برمیگرده، یعنی همون حرفایی که تو بیت داشتیم تو موضع فیزال کل موضعی که تخته دوباره برمیگرده، اگه کسی بخواد اون حرفای برگردونه البته اگه دوباره نخواد اون حرفا رو برگردونه که هیچ. اگر کسی ملتزم بشه که دوباره اون حرفا رو برگردونه، ما حرفا رو برمیگردیم. چی؟ محل نزا یعنی عالم، محل نزا با زالک الموضع فرق میکنه. زالک الموضع موضعی است که حدوثش رو میدونیم، اونم محل وفاقه، منتها اصل نیست. مثل تختی که مثال میزنم، اون عالم که مورد نظام ماست اصلا از بحث بیرون افتاده.
چون چنین احتمالی وجود داره، باید یه توی موضوع سادی هست.
خب موضوع
سادی اینجا ما در سمت تحصیل انجام
همین دیگر چیم؟ بله همین هست چیم. تو موضوع سادی هم باید اون سمت تحصیل انجام بدیم، تو موضع ثانی هم باید صبر تقسیم انجام بدیم. اون وقت همون اشکالاتی پیدا می شود که در اجرای صبر تقسیم تو موضع اول بود. تو موضع اول شما صبر تقسیم اجرا کردید اشکال داشت، تو موضع ثانی هم میخواد صبر تقسیم اجرا کنید اشکال داره. بعد عرض میکنم این التزم به ادها فی الموضع ثانی، اگر کسی بخواد تو موضع ثانی از صبر تقسیم پیاده کنه، اگر نخواد که هیچی، مثلا اشکال دیگه نداریم، اشکالاتمون رو کردیم. اگه کسی تو موضع اول صبر تقسیم رو کرد و تو موضع دوم دیگه ساکت شد، حرفمون رو قبول کرد، تمام شد. اما اگر نه، تو موضع اول صبر تقسیم رو کرد، ما اشکال کردیم، اول سراغ موضع دوم، تو موضع دوم میخواد صبر تقسیم پیاده کنه، باز همون اشکالی میکنیم که در موضع اول شد. و یعود الکلام الی عد الاوصاف، یعنی در موضع ثانی هم باید دوباره اوصاف رو بشماریم. ان التزم ان التزم به عدها، اگر کسی ملتزم به عد اوصاف بشه، یعنی دلش بخواد بشماره، اگر کسی دلش بخواد بشماره باید بشماره. فل موضع ثانی میتواند متعلق باشد به عد الاوصاف، میتواند متعلق باشد به عدها، چون دو تا عد تو عبارت داریم، به هر دو میتواند متعلق باشد. یعنی یعود الکلام الى عد الاوصاف فل موضع ثانی، یا یعود الکلام الى عد الاوصاف ان التزم به عدها فل موضع ثانی. و اگر فعل موضوع ثانی رو به هر دو مرتبط کنیم بهتره، به هر دو مرتبطش کنیم، یعنی بگیم که دو تا موضوع ثانی داریم. و یعود الکلام الى عد الاوصاف فعل موضوع ثانی ان التزم به عدها فعل موضوع ثانی. چرا التزم یا چرا عد اوصاف میکنیم در موضوع ثانی؟ لاحتیاجه لاحتیاجهی الى صبر و تقسیم فی الموضع ثانی و القاء ما سوى و تألیف ان درجة الاعتبار. یه نصف خط از کتاب شما افتاده لی، بعد از موضع ثانی داریم لاحتیاجهی الى صبر و تقسیم فی الموضع ثانی و القاء ما سوى و تألیف، دیگه القا رو دارید، و القاء ما سوى و تألیف ان درجة الاعتبار. داره توضیح میده چطوری بشماریم، چون احتیاج دارد این شخص که تمثیل رو میخواد اجرا کند. چرا ملتزم به عد میشود؟ چون احتیاج دارد این شخص الی صبر و تقسیم فی الموضع ثانی، چون احتیاج دارد که در موضع ثانی همین کار رو انجام بده که در موضع اول انجام داد. در موضع اول صبر و تقسیم کرد، بعد همه چیزهایی رو که غیر از تألیف بودن از درجه اعتبار ساقط کرد، منحصرا منات رو تعیین اعتبار کرد، تألیف تعیین کرد. همین کار رو با توی موضع ثانی انجام بده. چرا؟ لاحتیاج همین شخصی که طرفدار تمثیل است به صبر و تقسیم فی الموضع ثانی احتیاج دارد که اولا در موضع ثانی صبر و تقسیم کند، ثانیا القا کند ما سوای تألیف رو از درجه اعتبار. میگه غیر از تألیف هر وصف دیگری در این موضع ثانی هست از درجه اعتبار ساقط، یعنی نمیتواند منشأ حدوث شود. لا یبقی جز تألیف، پس تألیف منشأ حدوثه. تو موضع ثانی باید این حرفو بزنه، ولی فیه من الفساد ما فیه، در این اجرای صبر و تقسیم در موضع ثانی من الفساد همونی است که درش هست، یعنی همونی که بعد در اجرای صبر و تقسیم در موضع اول گفتیم، همونو در اجرای صبر و تقسیم در موضع دوم هم میگیم، همون فسادی که اونجا بود اینجا هست. فرقی بین موضع اول و موضع ثانی نمیکنه. صبر و تقسیم اشکال داره، چرا؟ تو موضع چه تو موضع اول جاری بشه چه تو موضع ثانی جاری بشه. خب بنای این اشکالی که اخیراً ما بر طرفداران تمثیل وارد کردیم، بنای این اشکال بر این قسمت بود که شیء واحد نوعی میتواند علل متعدد داشته باشد. اگر این قاعده رو ما قبول کنیم، این اشکال رو میتونیم وارد کنیم. یعنی اینطور میتونیم بگیم که حدوث در بیت یک علت دارد، در تخت علت دیگر دارد، پس علت ها مشترک نیستند. چون مشترک نیستند، نمیتوانید همین علت ها رو توی عالم هم پیدا کنید تا بگید همونطور که در جاهای دیگه حدوث هست، اینجا حدوث هست. توجه کنید که اشکال ما مبتنی بر این شد که حدوث که امر واحد نوعیست میتواند علل متعدد داشته باشه. اگه کسی قبول نکرد این مطلب رو، گفت حدوث علت واحد باید داشته باشه، خب علت واحد تو بیت داره، توی تختم داره، همون علت تو عالم هم هست، باید اقتضا حدوث بکنه و اشکال ما دیگه وارد نمیشه. چون شخص میگه علتی که در بیت و در تخت دارد یک چیز است، بابت تعلیف یک چیز مشترکه، بابت تعلیف دیگه اون الف و بی که زمینی میشد که مشترک نبودن، اونها دخالت در علیت ندارن، علت فقط همین تعلیفه. خب وقتی اینو گفت، ثابت میشه که در بیت و تخت علت مشترک که تعلیفه وجود داره، در عالم هم که این تعلیف هست، پس حکمی که در بیت و تخت آمده در عالم هم میاد. بنابراین تمام لنگر این اشکال اخیر ما بر این قاعده بود که شیء واحد نوعی میتواند علل متعدد داشته باشه. طرفداران تفسیر این قاعده رو قبول ندارن، چون این اگه این قاعده رو قبول کنن خیلی مشکل پیدا میشه. این قاعده رو قبول ندارن و رد میکنن. چطوری رد میکنن؟ با یه بیان تمثیلی رد میکنن. یعنی میخوان اثبات کنن که قاعده‌ای که مشکل برای تمثیل درست کرده، این قاعده مردوده، برای مردود بودنش از یه تمثیل استفاده میکنن. یعنی با تمثیلی میخوان تمثیل رو امضا کنن و این میشه دو و باطل. حالا چطوری اینا وارد بحث میشن و ما چطوری بهشون جواب میدیم دیگه، حالا باید بمونه، ظاهرا نمیرسیم. بله، اتفاقا تمثیل دوم قطعی نیست، اتفاقا تمثیل دوم قطعی نیست، یعنی درست مثل همین تمثیل هست که عرض میکنی. حالا انشالله مثالشو میزنی روشن میشه، انشالله بقیهش باید جلسه آینده.